ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام می کنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. ایران آزمایش موشک بالیستیک را تایید کرد. 5 فعال کارگری و مدنی دستگیر شده صبح امروز آزاد شدند. و به گفته یک مقام وزارت بهداشت، تبلیغ فروش کلیه تخلف محسوب می شود. امیر حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، آزمایش موشک بالیستیک در حدود 10 روز پیش را تایید کرد. آقای حاجی زاده در گفتگو با خبرگزاری فارس بدون اشاره به اسم و مدل این موشک گفته است ایران سالانه بیش از 40 تا 50 آزمایش موشکی انجام می دهد. روز 10 آذر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا آزمایش موشکی ایران را فاش کرد و گفت آزمایش این نوع موشک که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. به دنبال افشای آزمایش موشکی ایران، شورای امنیت سازمان ملل به درخواست فرانسه و بریتانیا نشستی در پشت درهای بسته برگزار کرد، ولی این موضوع در دستور کار قرار نگرفت. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران واکنش آمریکا به این آزمایش موشکی را نشان دهنده فشار به آنها توصیف کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا تولید انبوه موشک‌های بالیستیک و آزمایش‌های موشکی ایران را نگران کننده خواندند. ایران می‌گوید این گونه آزمایش‌های موشکی جنبه دفاعی دارد و نقض قطعنامه سازمان ملل و توافق هسته‌ای نیست. رضا شهابی و حسن سعیدی، دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و 3 فعال مدنی که دوشنبه شب توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بودند، صبح امروز شنبه آزاد شدند. بر اساس گزارش‌ها کیوان مهتدی، امیرعباس آزرموند و روحام یگانه 3 بازداشتی دیگر بودند. رضا شهابی در سال 1389 نیز به 6 سال زندان محکوم و پس از مدتی حبس با مرخصی پزشکی آزاد شد. او تابستان سال 1396 دوباره زندانی شد و دادستانی کل مرخصی او را غیبت محسوب کرد. در ماهای اخیر تجمعات کارگری در ایران به ویژه در استان خوزستان با اعتصاب و تجمع طولانی مدت کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز وارد دور جدیدی شده است. و رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت می‌گوید تبلیغ فروش کلیه یا ایجاد سایت و شبکه و آگاهی کردن در این زمینه تخلف است. به گزارش ایسنا، مهدی شادنوش دلیل این موضوع را دغدغه خرید و فروش غیرقانونی کلیه عنوان کرده است. آقای شادنوش با بیان اینکه نظارت بر خرید و فروش غیرقانونی کلیه فراتر از توانایی وزارت بهداشت است، افزود باید قوانینی ایجاد شود که کسی حق نداشته باشد در این باره تبلیغات انجام دهد. بر اساس آمار وزارت بهداشت، پیوند کلیه در ایران از مرز 50,000 پیوند در سال گذشته است. به گزارش رسانه‌های ایران، در ماه‌های اخیر به دلیل بالا رفتن نرخ تورم و مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش بهای ارز، شمار افراد نیازمندی که به آگهی برای فروش کلیه روی می‌آورند، افزایش یافته است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل، پایتخت افغانستان، در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه 20 آذر ماه منتشر شد، انتصاب سلاح و مهمات مکشوفه در ولایت غزنی این کشور به ایران را تکذیب کرد. در روزهای اخیر فرمانده پلیس ولایت غزنی افغانستان از کشف و ضبط مقادیری اسلحه و مهمات ساخت ایران خبر داده بود. برای توضیحات بیشتر در این باره، نوریاس نوری، خبرنگار رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، اینجا در استودیو همراه ما است. آقای نوری، جزئیات بیشتر در این باره چه هست با توجه به اینکه من میدونم که فرمانده پلیس غزنی با رادیو آزادی گفتگویی داشته؟
بله، قسمی که شما فرمودین، ما مصاحبه داشتیم با فرمانده پلیس ولایت غزنی در مورد این اسلحه و مهماتی که به گفته او جدیداً در از یک خانه در ولایت غزنی در حصه سوم شهر غزنی به دست آمده ساخت ایران است. همین سوال ما از اونا مطرح کردیم که شما چطور دانستین که این اسلحه که به گفته و 9 میل کلاشنیکوف و 5 میل تفنگچه و 3 نوع مهمات گوناگون بوده ساخت ایران است. گفتن که ما در نتیجه منبع موثق استخباراتی که قبلا بر ما گزارش از این اسلحه را داده بودن از اونا دریافتیم که این اسلحه از مرز هرات داخل افغانستان شده بود، از ایران و به شهر غزنی آورده شده بود. و این سوال رو هم پرسیدیم که حمایت یک کشور از طالبان با این مقدار اندک آیا ای با هم سازگار هست؟ گفتن که این فقط یک جبهه هست که اینا اسلحه را فرستادن، ولی بر جبهات دیگه در هلمند و فرا و بعضی ولایت دیگه هم همچنان اینا از همین طریق این اسلحه را می فرستن. ولی در مورد این که این مشخصا ساخت ایران باشه، در این اسلحه چیزی اونا ندیدن و تایید نکردن که گویا مارک ایران بالای این اسلحه زده شده باشه یا مارک ایران بالای این مهمات.
پس تایید نکردن،
فقط گفتن که منبع موثقشان که خیلی موثق استخباراتی هست و یک هفته پیش برای از اونا گزارش داده بودن که این اسلحه از ایران وارد مرز هرات شده و از اونجا به ولایت‌های دیگر ناآرام فرستاده میشه و این اسلحه وقتی که از ایران داخل افغانستان میشه طبعا اینا میگن که این ساخت ایران است.
چون همونطور که در ابتدا اشاره کردم سفارت جمهوری اسلامی در کابل در واقع این موضوع رو تکذیب کرده. اما در این مورد آیا مقامات بلندپایه دیگری هستن که در افغانستان ادعای جدیدی مطرح کرده باشن؟
البته بعد از این ادعا هنوز مقامای بلند رتبه معمولا وزارت داخلی افغانستان در مورد اظهار نظر میکنن و وزارت خارجه در بعضی مسائل دیپلماتیک. قبل از این هم ادعای صورت گرفته بود، ولی مقامات همواره در قبال ادعای مبنی بر این که حکومت ایران و یا حلقات گروه های ایرانی به طالبان اسلحه میتن و اونا را حمایت میکنن از احتیاط بیش از حد کار گرفتن. قبلا هم در چندین مقام بلند رتبه امنیتی و ملکی افغانستان همچون ادعای را مطرح کرده بودن که گویا حکومت ایران طالبان را حمایت میکنه و معمولا در ولایت فرا در جنگای اخیر خود والی و چند وکیل پارلمان فرا این ادعا را کردن که در این جنگای اخیر که در فرا صورت گرفت طالبان با اسلحه ایرانی اسلحه ایرانی را دست داشتن و همچنان در جنگای اخیری که در غزنی صورت گرفت هم همچون ادعای صورت گرفت. اما برای ادعای برای ثبوت این ادعا مقامات افغانستان تا هنوز اسناد و مدارک موثق را ارائه نکردن.
خب این صحبت‌ها در حالی بیان شده که حدود 2 هفته پیش برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در یک نشست خبری تهران رو متهم کرد که همچنان شبه نظامیان حوثی رو با سلاح‌های خودش تجهیز می‌کنه و گروه طالبان در افغانستان رو هم حمایت نظامی می‌کنه، هرچند که خب تهران بارها هر گونه حمایت از گروه‌های سنی مذهب طالبان رو رد کرده. موشک‌های ضد تانک هم از جمله تجهیزاتی بود که در این نشست به نمایش گذاشته شد به همراه راکت توپخانه‌ای فجر که به گفته آقای هوک در ولایت هلمند افغانستان کشف شده و نشان میده ایران از طالبان حمایت نظامی میکنه.
البته بعد از این ادعای براین هوک، پارلمان افغانستان هم این موضوع در جلسه علنی مورد بحث قرار گرفت و از مقامات حکومت افغانستان خواستند که موضوع جدی پیگیری بکنند، ولی ما در مورد عکس‌العمل وزارت داخلی افغانستان هم داشتیم، با سخنگوی وزارت صحبت داشتیم با نجیب دانش و اونا گفتن که ما این موضوع را بررسی میکنیم و اسناد شواهدی که اگر در این مورد وجود داشته باشه روی از او تحقیق میکنیم و این مسئله را با حکومت ایران در میان میگذاریم. قبل از این البته امی مقدار اسلحه و اسلحه ضد تانک این اداره قبلا در ولی سابق فرا هم مطرح کرده بودند که بالاخره باعث از دادن شغلشان شدن.
بله، سپاسگزار هستم. نوریاس نوری، خبرنگار رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، که اینجا در استودیو همراه ما بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری که 29 آبان توسط ماموران امنیتی بازداشت شد، همچنان بدون ملاقات با وکیل مدافعش در زندان اوین به سر می‌برد و برای او قرار بازداشت یک ماه صادر شده. او در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشت و اخیراً بارها احضار شده. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با وحید مشکانی از او درباره وضعیت موکلش پرسیده.
جناب آقای داوودی 29 آبان با حکم بازداشت شعبه دوم بازداشتی دادسرای شهید مقدس و هم دادسرای امنیت بازداشت میشن. ضابطین ابتدا به دفتر ایشون میرن و به همراه ایشون از دفتر به منزل و در نهایت ایشون به زندان اوین منتقل میشن.
خب الان در چه شرایطی ایشون زندانی هستن؟ ملاقات دارن یا شما تونستین ببینیدش؟
توی قریب 20 روزی که ایشون بازداشت هستن امکان ملاقات ایشون و همچنین امکان دسترسی پرونده برای من به عنوان وکیل میسر نبوده. چند نوبت با خانوادهشون مشخصا با همسرشون به صورت کوتاه صحبت کردن و مطلب خاصی را به من نگفتن. این پرونده تقریبا سال گذشته در جریان بود و من سال گذشته روی این پرونده وکالتم رو گذاشتم و الان من رسما وکیل این پرونده هستم. از این جهت به این مسئله تاکید دارم که خب حالا مستحضر هستید، یه لیستی رو تهیه کردن در مورد یه تعداد وکلای خاصی که روی این پرونده ها می توانند ورود پیدا بکنند.
لیست 20 نفره وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه.
من پیش از تنظیم این لیست برای امیرسالار داوودی وکالت کردم. طبیعتاً برای من حق مکتسبی وجود داره، من خودم رو مشمول این لیست نمیدونم و این پرونده رو هم دست کم مشمول این لیست نمیدونم. این پرونده ادامه همون پرونده است که حالا به این شکل داره ترغیب میشه. من وکیل از این پرونده هستم، متأسفانه اجازه نمیدن من موکلم رو ملاقات بکنم.
آقای مشکانی، شما حتما به دادسرای اوین مراجعه کردید، علت بازداشت رو چی گفتن؟
بله، قریب 15 دفعه من این 20 چند روزی که جناب آقای داوودی بازداشت بودن به دادسرا مراجعه کردم.
خب درباره علت بازداشت یا اتهام ایشون چی گفتن به شما؟
من یک نوبت، این اولین باری که مراجعه کردم، موفق شدم با بازپرس تلفنی صحبت بکنم که ایشون به من فرمودن که این پرونده ادامه همون روند رسیدگی سال گذشته هست. حکم جلد قرار بازداشت یک ماه ایشون رو هم خود بازپرس صادر کرده اند. اینکه اتهامات ایشون رو من اعلام بکنن اعلام نکردن، ولی حسب اطلاعاتی که حاصل شده اتهامات ایشون تبلیغ علیه نظام، اهانت به رهبری و اجتماع و تبانی.
خب اون پرونده پارسال که میگید این بازداشت مرتبط با اونه چی بود؟
سال گذشته امیرسالار داوودی رو فراخوان کردن به دو دادسرا، دادسرای رسانه و دادسرای امنیت، در خصوص یک اتهام مشترک. بازپرس دادسرای رسانه با انجام تشریفات پرونده رو به دادسرای امنیت فرستاد. همون موقع من اعلام وکالت کردم و ما اتفاق امیرسالار داوودی به دادسرا رفتیم، بازجویی انجام میشد نسبت به ایشون و ایشون تو طول این یک سال چند نوبت هم پیرو به همون پرونده سابق و دادگستری تردد داشتن، لکن حالا به یک بار پایان آبان ماه امسال قرار بازداشتی برای ایشون صادر میشود و ایشون به زندان اوین منتقل میشن.
یعنی اون پرونده سال گذشته یک پرونده مفتوحی بود که هنوز هم در جریان
تکلیف نشده بود، ولی اتهام اجتماع و تبانی اتهامی بود که اون زمان دست کم روی پرونده تفهیم نشد یا حداقل اون اطلاع داده نشد. اتهام اجتماع و تبانی اتهامی که جدیداً به آقای داوودی منتسب شده.
موکل شما آقای داوودی در سالهای اخیر وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهائیان رو بر عهده داشته. فکر میکنید این اتهام ها میتونه مربوط به فعالیت های ایشون در حوزه وکالت باشه؟
همین سالار داوودی تقریبا مدت زمان بسیار زیادیه که در خصوص اقلیت‌های مذهبی، شهروندان بهایی، شهروندان نوکیش، درابیش، افرادی که در مسائل سال 88 مورد تحقیق قرار دادن، تمام این موارد وکالت می‌کرده. اینکه این پرونده مشخصا مستند به این موارد باشه، دست کم به من حالا اصلا اعلام نکرده. منتهی مراتب همین سالار داوودی تو دو حوزه فعالیت داشت. یکی تو حوزه فضای مجازی بود که ایشون نقطه نظرات خودشون رو نفیان نسبتا مطرح می‌کردن. نکته دوم در همین پرونده‌های امنیتی گمان من به اینه که این بازداشت‌ها ناظر به یکی از این دو مورد.
به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط آخرین خبرها از رادیو فردا باز هم با شما خواهیم بود.